أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحذرون إن الله هو السميع العليم. خدای متعال قلوب تک تک ما رو به انوار نورانی ائمه هدات بالاخص آخرین ذخیره الهی منور بگرداند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. ابتدا محضر شما عزیزان سلام عرض میکنم و در این مدتی که برای ما تعیین کردن یه دو نکته محضر شما تقدیم میکنم. نکته اول این که کلن مقام حق که جبهه حق هم از اون تشکیل میشه خودش خود به خود مقام درگیری آوره. کلن مقام حق میدونید قرآن یکی از حقهای عالم دیگه. وقتی ما نگاه میکنیم در این دنیا از زمان بعثتش هم در نظر نگیریم، از زمان نزول هم در نظر نگیریم، همین فعل هم در نظر بگیریم 8 میلیارد جمعیت روی دارالارضن، ولی این 8 میلیارد این حق رو قبول نمی کنه. پس خود حق خودش عامل درگیری آوره. چرا؟ چون حق خیلی سخته پذیرفتنش. اگر سخت نبود که حوزه امتحانی بشر نبود. و بسیارم تلخ برای ناحق محورها. یک لقمه بسیار تلخ و ناگواره برای اونایی که ناحق محورن، چون اگه بخوان حق محور باشن دیگه نمیتونن به اهدافشون و به خواسته هاشون برسن. خب قرآن میفرماید در این زمینه که به ما جاءکم من الحق، وقتی این حق آمد و این حق از طرف ما تعیین شد در جامعه، یخرجون الرسول، شروع کردن به اخراج کردن این حق، شروع کردن که این حق رو اخراجش کنن. چجوری اخراج کنن؟ به هر وسیله‌ای متوسل شدن که این حق رو اخراج کنن. اخراج کنن یعنی از دنیا بیرونش کنن، یعنی به قول خودشون به قتل برسونن. تمام اهداف اخراجی رو در نظر گرفتن و نتونستن. یخرجهم رسول، اصلا از دایره جامعه ما باید این به هر شکلی هست اخراج بشه. در یه جای دیگه قرآن از این مسئله رونمایی میکنه، میگه ناصحین دعوت کننده به سمت حق دوست داشتنی نیستن. انسانهای نصیحتگر، انسانهایی که به سمت حق مردم رو دعوت میکنن و میبرن دوست داشتنی نیستن. و نصحت لکم، وقتی اینا دست به نصیحت میزنن، وقتی شروع میکنن به نصیحت، ولکن لا تحبون ناصحین، اکثریان این نصیحت کننده ها رو دوست ندارن. شما نگاه بکنید در دنیایی که الان ما درونش هستیم، ناصحین محبوب نیستن. دوست داشتنی هم نیستن. چون محبوب نیستن دلیل ناحق بودنشون نیست. از اون طرفم حق خودش درگیری آوره، پذیرفته شدنی نیست در جامعه بشری. در یه جای دیگه قرآن می‌فرماید وقتی هر چی این ناصحین تلاش می‌کنن و راهنمایی می‌کنن، هر چی برای پذیرش حق ناصحین پافشاری می‌کنن، مردم چه جوابی میدن طبق آیه قرآن به این ناصحین؟ قالو یا نوح. یکی از این نصیحت کننده های طولانی مدت قرآن حضرت نوح دیگه، 950 سال، 1050 چی؟ 1000 سال، 50 سال کم، 950 سال دست به نصیحت زد. یکی از طولانی ترین نصیحت کننده ها به بیان قرآن حضرت نوحه. خب به حضرت نوح چی میگفتن؟ قد جادلتنا فاکثرت جدالنا. نوح خیلی حرف میزنی، حرفاتم هیچی سر و ته نداره، یعنی برای دنیای ما خوب نیست. چرا انقدر نوح حرف میزنی؟ اونم حرفایی که هیچ کدومش به درد ما نمیخوره. حالا عنایت کنیم. بنابراین این گاردگیری اکثریت مردم برای رهبران الهی و دعوت کنندگان به سمت حق بوده، الانم هست و در آینده هم خواهد بود. اینطوری نیست که ما فکر کنیم که هر کی حق باشه 100% مورد تاییده و هر کی خیرخواه باشه نصیحت کنه، این خیرخواهی پذیرفتنیه، میپذیره. خیرخواهی اگه برای دنیاش نباشه نمیپذیره. میگه کجا حرف میزنی؟ جایی که من قبول ندارم؟ پس این گاردگیری و این جبهه بندی و این صف بندی و این درگیری بود، الانش هست و در آینده هم خواهد بود. حالا کار ناصحین چیه؟ میان جلو نفس این آدم ها رو، یه با اصطلاح امروزی این راننده های بزرگ، ترمز دستی محکم میکشن. وقتی شروع میکنن ترمز دستی اینا رو کشیدن، جلو نفس اینا رو گرفتن، درگیری آغاز میشه. واقعا درگیری آغاز میشه. خب اینا چه عیبی دارن؟ چه عیبی دارن که درگیر میشن با حق؟ چه عیبی دارن که ناصحین رو، نصیحت کننده ها رو قبول نمی کنن؟ چه عیبی دارن که به نصیحت کننده ها میگن خیلی حرف میزنی، اصلا این حرف ها مال الان نیست که تو میزنی، جامعه یه جور دیگه است، تو چی میگی؟ آقا به روز باش. این جملاتی که همیشه تکرار میشه، مال امروز هم نیست، مال آینده هم هست، مال قدیم هم بود. خب اینا چه مشکلی دارن؟ اولش اینه که مشکلشون اینه که تسلیم حق نیستن. تسلیم حق نیستن. شما نگاه کنید، خب در خودمون یه پیجویی بکنیم، یه پیگیری بکنیم، هر کجا حق به خود ما هم که یهو فشار آورد ما تسلیمش نشدیم، دوست داشتیم یه جوری بچه‌مون رو تایید کنیم در برابر حق، دوست داشتیم یه جوری خودمون رو تایید کنیم در برابر حق. تسلیم نیستن. این آیه پرتکرار در همه مساجد اهل سنت، اهل شیعه، اهل تمام فرقه های اسلامی، این آیه پرتکرار در بعد از هر نمازی تکرار میشه. ای کسانی که فکر میکنید به مقام ایمان رسیدید، نه به مقام اسلام ها، مقام اسلام خیلی ها رسیدن و فاصله کیلومترها با مقام ایمانه. میگه اگه فکر میکنید مؤمن شدید، خب گام اولتون اینی که تسلیم بشید در مقابل این حق. حق کیه؟ رسولی که آمد، صلوا علیه و سلموا تسلیما. شدیم؟ نه. این گام اوله. وقتی تسلیم نشدی، ببینید عزیزان، به یه تعبیری اینطوریه، شما به امام جماعت تسلیم میشی. امام جماعت که میره رکوع، شما باید بری رکوع. امام جماعت که بلند میشه از رکوع، شما باید بلند شی. امام جماعت میره به سجده، شما باید بری به سجده. اگر تسلیم نشی که نماز جماعت نیست. هست؟ پس این آیه دائم تکرار شده و آیات دیگه‌ای، فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکمون که شجره، تا میرسه به اینجایی که آقا یسلم و تسلیما، شما باید تسلیم بشی. چقدر در سوره شعرا این بیان رو خدا با بیانهای مختلف تکرار کرد. هر نبی و هر رسولو که خدا اونجا نام برد، بلا فاصله انتهای حرفش و پیامش به امت اون رسول گفتش که اطیعونه، اطاعت کنید از این رسول. چند نفر اطاعت کردن؟ چرا انبیا در اقلیت بودن؟ چون بل یرید الانسان لیفجر امامه یسأل ایام یوم القیامه. این انسان میخواد نفسش تا قیامت جلوش باز باشه. ترمز دستی چیه میکشی پیغمبر برای من؟ ول کن، رها کن، من میخوام تو این نفس بتازم. پس هر کس بره از حق حرف بزنه، خود این حق درگیری میاره. منبری که از حق زیاد حرف بزنه، خود همون منبری درگیری داره. چی گفتی آقا؟ یه جوری دین رو بگو که با دل من سازگاری داشته باشه. در تمام بیان معرفی هر رسول و هر نبی، اطیعونه. سوره شعرا رو نگاهی بکنید، بدون اطیعونه رها نکرد. خب دومین گام چیه؟ وقتی که اطاعت نکردی، دیگه معیت پیدا نمی کنی با این حق. معیت پیدا میکنی؟ اگر میخوای با نماز جماعت معیت پیدا کنیم، معهو بشی با نماز جماعت، باید بیای بیستی تو نماز جماعت دیگه. نمیشه تو خیابون قامت ببندی بگی آقا من در معیت نماز جماعتم. میگه اتصال باطل، اتصال برقرار نشد. خب آیات معیت چیه؟ هر نبی رو آیه معیتش هم خدا آورده. نبی رو که گفته، موردش رو که گفته، این تکه رو تکرار کرده. والذین آمنوا معه برحمت منا. هر کی در معیت با این حق و حجت من قرار گرفت به رحمت میرسه. خب کسی که به رحمت برسه آیه در ادامهش میگه چی میشه؟ میگه و نجیناهم من العذاب القلیظ، از اون عذاب بزرگ آخرتی نجات پیدا میکنه. و نجیناهم دیگه نجات پیدا میکنه، معیت نجات میاره. حالا ببینید، من اینجا یه پرانتز باز کنم تا برسیم به گام سوم. کافرها فکر میکنن که ما محروم از دنیاییم. میگن عقل شما تاب داره، شما دیوانه اید به تعبیر قرآن، شما مجنونید، شما متوجه نمیشید. خب ما نسبت به چی دیوانه ایم؟ اون چرایی که اونا فکر میکنن ما محرومیم چیه؟ ما که میخوریم ولی از نوع حلالش، ما که لذتها رو میبریم از نوع حلالش، ما فقط محروم از چی هستیم؟ از گناه. ما همون لذتی که کافر میبره از حرام ما از حلالش داریم میبریم، فقط ما گناهش رو نمیکنیم. ازدواجمون حلاله، مالمون حلاله، خونمون، تهیه ملکمون حلاله. حالا من 50 سال محروم میشم از چی؟ از یه حرامی که او انجام میده. خب برادر من، تو 50 سال محروم میشی، اما میلیارد سالها رو هم که جمع کنی در برابر ابدیت عددی نیست. تو خودتو از ابدیت محروم میکنی. کدوم عاقل این کارو میکنه که به من میگی دیوانه؟ که به من مکتب امیرالمومنینی میگی مجنون؟ تو مجنونی یا این شیعیان امیرالمومنین، اینایی که 50 سال گناه رو رها کردن، ابدیت رو گرفتن که رقم پذیر نیست؟ خب این خیلی اشکال داره دیگه. اون وقت این با جبهه حق درگیر میشه. چرا نمیذاری من گناه کنم؟ چرا یه جوری بالا منبر حرف نمیزنی جاده من باز باشه برای هر کاری، اسمش هم شرعی باشه؟ اینا خطاهایی که اینا دارن. و سومین گام اینه که این پذیرش حق هم در عالم ملک و هم در دار دنیا فقط یه نفره، به اذن خدا، حجت خداست. حجت خدا یعنی همه حق، و حقی غیر از این حجت خدا نیست. برای همینی که وجود مقدس نبی مکرم اسلام در رابطه با امیرالمومنین این وجود مقدس میفرماید چی؟ علیون مال حق و الحق مع علی. اصلا حق اینه. کجا میری دنبال حق؟ حالا عنایت کنیم تا وقت باقی مانده دیگه، یه جای دیگه هم مجلس قرار برقرار باشه برای تازه سفر کردمون. ما در این جلسات که دور هم جمع میشیم و محور جمع کننده ما حب الاهل بیت یجمعونا، اهل بیت باعث جمع شدن ما میشن تو این مجالس. اهل بیت هم کیان؟ حجتای خدا. حب الحسین یجمعونا، حب المهدی یجمعونا. که کلن حب اهل بیت یجمع اونا، ما رو جمع میکنه. خب بیشترین جلسات جمع‌آوری شده که ما جمع میشیم در این جلسات، جلسات امام حسینه. این تعداد جلساتی که ما برای امام حسین جمع میشیم از مابقی جلسات اهل بیت بیشتره، چه در طول سال چه در ایام محرم. بیشترین جلسه رو برای این وجود مقدس داریم. خب ما باید چه بکنیم که هدف ما بشه هدف امام حسین و یاران امام حسین؟ هدف ما باید چی باشه که به اون هدف اصلی اهل بیت ما برسیم؟ هدف بلند تمام این مجالسی که ما جمع میشیم توش، از سار الله رسیدن به بقیت الله. چون ما در زمان سار الله که نبودیم، بودیم؟ ما در زمان وابن ساره هم نبودیم. اون خون اصلی وجود مقدس امیرالمومنین، اون خون دومی که سار الله، وجود مقدس سید الشهدا، ما که نبودیم که. خب جمع میشیم در این مجالس از سار الله، اون 11 خون قبلی، به چی برسیم؟ به بقیت الله. چرا؟ چون امام حی ماست، چون امامیه که ما نسبت بهش وظیفه داریم، از اونا باید تکلیف بگیریم، اینجا باید وظیفه‌مون رو اجرا کنیم. خیمه اهل بیت، خصوصا خیمه امام حسین، باید ما رو برسونه به سربازی خیمه بقیت الله. باید بشیم سرباز امام زمان. خب چی میخونیم در زیارت عاشورا؟ این فاسأل الله های زیارت عاشورا رو وقتی دنبال میکنیم، یکیش اینه: فاسأل الله الذي اکرم مقامك و مقامني بك ان يرزقني طلب سار مع امام منصور. من از این جبهه، از این خیمه، از این دستگاهی که اینجا جمع شدم، میخوام به معیت امام منصوری که خدایم قرار او رو نصرت کنه تو این قضیه و حاکم کل جهانش بکنه. معیت، در معیت امام زمان، که حق مطلقم امام زمانه از طرف خدا. این امام منصور، امام نصرت شده. خب حالا چقدر سبک زندگی ما سبک نصرت امام زمانه؟ چقدر؟ آیا این یاران امام حسین نصرت مطلق امام زمانمون هستیم یا نه؟ خب چی تو احوالات یاران امام حسین بود؟ اینی که هیچ اولویتی رو بهش مقام تقدم نسبت به اولویت نصرت امام زمانشون ندادن. اما ما هزاران اولویت داریم برای ظهور امام زمان. میگیم حالا امام زمان تو اولویت اول نیستی، بذار من این کارامو بکنم، دنیامو درست بکنم، اینور اونور. دنیا مزرعه آخرته. که بحث عظیمی هم داره و میگیرنم ازت. به کسی دنیا را الالعبد ندادن، ولی اولویت اولت امام زمان هست. مثل یاران امام حسین، اگه مثل یاران امام حسین اسأل الله ها رو برای خودت در نظر میگیری، ثواب بردی. نمیگیری، مثل من دچار خسران میشی، دچار باخت میشی. و نکته آخرم، یه عزیزی از ما سوال کرد و این سوال چندین بار تکرار شد، چندین بار تکرار شد، از بیانهای مختلف، از گفتههای مختلف، از شیوههای مختلف. ببینید عزیزان، همه شما بنده رو میشناسید، زیر دست همه شما بزرگ شدم، هر چی یاد گرفتم از شما عزیزان بود. اما وقتی راه افتادم به این سمت رفتن و تو این مسیر رفتن، اولین چیزی که مد نظرم قرار گرفت، سعی کردم در این مسیر به بزرگان این مسیر نگاه بکنم، به بزرگان این مسیر نگاه بکنم. خب بزرگان این مسیر، اینایی که شماها هم دیدینش و کوچیک‌ترها هم شنیدن و بزرگترها هم بخشی از اینا رو هم، از این بزرگتر از اینا رو هم دیدن، علامه طباطبایی، علامه محمد تقی جعفری، علامه حسنزاده آملی، علامه جوادی آملی، امام رحمت الله علیه، مفسر قرآن آیت الله مکارم شیرازی. من وقتی در احوالات اینا نگاه کردم و دنبال کردم و گذشتگان، آیت الله بروجردی، آیت الله های قبلی، آیت الله قاضی، همه اینا که نگاه کردم، دیدم بیشتر اینها قبل از اینی که برن سراغ، ببینید برادرها، ببینید خواهرها، باز تکرار میکنم ها، این به منزله این نیست که شما قرآن رو با صوت و قرائت و اینا نخونید ها، باید بخونید، ولی هم و غم این بزرگان ها محتوای آیات الهی بود. آیه چی میخواد از ما؟ شما نگاه بکنید ببینید آیه، علامه بزرگوار محمد تقی جعفری صوت داشتن برای تلاوت قرآن، ولی دنیا هر کی با این بزرگوار بحث کرد زمین خورد. نه اینکه شما فردا صبح بخواید صوت نداشته باشید، تا ما یه جا میگیم نماز ریا نخون، میگه حاج آقا یعنی نماز نخونم؟ کی این حرفو زده؟ یعنی میخوای همین دو رکعت نماز هم دیگه نخونیم؟ خب بهانه کنی نماز نخونی، چرا از حرف من این برداشت رو میکنی؟ این نیست. من برای خودم یه وظیفه ای دارم و یه وظیفه ای برای خودم میدونم، برم بیشتر سراغ محتوای آیات و روایات، محضر شما درس پس بدم. آیه چی میخواد از ما؟ روایت چی میخواد از ما؟ هدف آیه و روایت چیه؟ برم سراغ محتوا. و این محتوا رفتنم منو دچار نقص کرده. دچار چه نقصی؟ تلاوت قرآنم قشنگ نیست، صوت ندارم. بنابراین من یه وظیفه‌ای دارم، چون به من گفتن تا 8:30 شما باید بری، 6 دقیقه دیگه وقته، من میخوام بازم زودتر تموم کنم حرفمو. بنابراین من یک وظیفه‌ای دارم. هر عزیز شنونده و هر عزیز گرامی و هر مستمع خوبی که به من برای این فهم به محتوا کمک میکنه ممنونم، اما من حرفمو میزنم بالای منبر. هر عزیز گرامیم به اندازه خودش حق داره برداشت کنه دیگه. من مسئول برداشت شما نیستم که شما چی برداشت میکنی از حرف من. هر جوری دوست داری برداشت کن. حرف انبیای الهی هم برداشت منفی داشت. من که دیگه خاک زیر پای هیچ کدوم از اینا هم، حتی زیر خاک پاک زیر شاگردان اینا هم نیستم، ولی من وظیفه دارم محتوا رو بگم. هر کسی هم به اندازه سطح خودش هر برداشتی دوست داره بود دیگه. من مسئول اندازه های هیچ کس نیستم. چرا اگه بخوام مسئول اندازه های هر فردی باشم دارم به اون فرد توهین میکنم، میگم یعنی من تشخیص دادم تو نمیفهمی. من میخوام بعد از گذره، ببینید عزیزان، جامعه به اینجا رسیده 1400 سال از تولد رسالت و تولد قرآن میگذره، جامعه میگه هنوز تو بالای منبر این کودک بود من خوشم بیاد. یه وقت از محتوای سنگین قرآن حرف نزنی. اما به من گفتن که شما حق نداری هیچ کسی رو. آقا مسجد، حرف برای مسجد ساعتش سنگین بود. کی گفت این حرفو؟ من وظیفه دارم در گوش کودک نوزاد شده به دنیا، نوزاد یعنی چی؟ نوزاییده شده به دنیا، من حق ندارم بگم تو نمیفهمی. باید در گوشش از اونو اقامه بگم. به من چه ربطی داره؟ من باید در گوشش از اونو اقامه بگم. حالا اون نوزاد میخواد بفهمه میخواد نفهمه، به من چه ربطی داره؟ من وظیفه ندارم به اون نوزاد توهین کنم، بگم چون تو من تشخیص دادم نمیفهمی، پس بذار به جای از اونو اقامه اپدست سخته بگم بهت اندازه تو. کی این حرف زد؟ خدا؟ رسول خدا؟ حجت خدا؟ کدوم روایت؟ کدوم آیه؟ میگه بچت توش یک کمیت قرآن بخون بچت میفهمه. کدوم روایت؟ میزان برداشت به من ارتباطی نداره. میخوای بهانه کنی دیگه از فرداش مسجد نیای نماز نخونی، حرف من رو بهانه نکن که تو منظور دین بود. نه، هیچ منظوری نداشتم جز رساندن اصل تبلیغ. منبر تبلیغه. منبر جوک آقای جوگویی که برای مجلس تو ورزشگاه هم دعوت شد که نیست که من اینجا یه چیزی بگم تو بخندی خوشت بیاد که. اتفاقا منبر باید تو رو گریه بندازه، تلخت کنه. چرا؟ چون اصلا حرف مال عالم بالایه، سنگین میاد پایین و تو رو انذار میکنه. انذارم کسی که بهش بگی که آقا نکن بهش بر میخوره، راه رو اشتباه رفتی بهش بر میخوره. به خدا من از همه شما دستم خالی تره، این قسم جلاله رو منبر پیغمبر خوردم. ولی نمیشه منبر رو بیاری با یه جوری بگی که فردای قیامت اومدم این بالا چی جواب خدا رو بدم؟ اینم حرف آخرم. بنده هیچ وظیفه‌ای در تفکیک فهم مردم ندارم. کی چقدر میفهمه؟ کدوم مسجد چقدر میفهمن؟ سطح کدوم مسجد چقدر به من چه ربطی داره؟ آقا یه حرفی بزن اندازه حرف مردم. مردم کی گفت مردم نمیفهمن؟ تو داری توهین میکنی به مردم یا من بالا منبر؟ مردم همه از من بیشتر میفهمن. بنده هیچ وظیفه ای برای تفکیک فهم برای مستمعین ندارم. این تفکیک کردنم توهین به مستمعه. وظیفه من گفتن اذان و اقامه. نمیتونم بچه‌ای که پا به عرصه دنیا گذاشت اذان و اقامه‌ش رو رها بکنم، دست بندازم رو لباش بگم چی 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 بچه خوشش بیاد. حرفی حرف. تسلیم شو به حق، در معیت حق قرار بگیر. حق رو که پذیرفتی حالا حق رو یاری کن. هیچ توجیه هم نکن برای یاری کردن حق. تمام. ساعتها رو نگاه کنید، طبق اون ساعت که من رفتم حرفم تمام. الهی که هممون عالم و عامل به احکام قرآن و اهل بیت و این زوات مقدس بشیم، عامل طولانی شدن غیبت امام زمان نشیم. سه صلوات.